مشکلات ارضی برمیگرده به راهبرد غلطی که در اقتصاد در واقع اتخاذ شده. من مقدمتا خدمت رو عرض کنم که امروز سلطه غرب، سلطه آمریکا به دو دسته، به دو بخش تقسیم میشه، که سلطه عام و دیگری سلطه خاص. سلطه عام نظام غرب سلطه پوله، سلطه دلار و یوروه. سلطه خاص به اشکال مختلف در بازار فیزیکی کالاها، خدمات در واقع خودش نشون میده. امروز غرب مثلا به لحاظ فناوری سلطه داره، به لحاظ توانایی بر تولید، تولیدش دارای ویژگی های ویژگی کیفیت بالا، فناوری بالا، عرض کنم قیمت تمام شده نازلتر، تولید انبوه، سفارش محور، با قدرت چانه‌زنی در بازار، عمدتا کشورهای وارد کننده محتاج به کالاهای های تک یا پیشرفته، عملا اونا چانه پذیرن. نبض بازارها، حتی بازارهای خام، محصولات خام عمدتا دست کشورهای غربیه، دست کشورهای سلطه‌گره. من تمام محصولات کشاورزی را اگر ردیف کنم که حالا عمدتا مثلا گره ما در مثلا واردات، عمدتا واردات محصولات مثلا در بخش کشاورزی واردات محصولات خام اولیه است، اینا عمدتا سلطه‌اش دست کشورهای غربیه با ابزارهای مختلف. اینا الگوی سفارش کالا برای خودشون تنظیم کردن با ابزار ذخیره سازی. اگر حتی وارد کننده باشند، بر اختصاص بر بازار اون محصول سلطه دارند. به طور مثال مثلا کاکائو، قهوه، مثلا انگلستان از غنا وارد میکنه، ولی با اینکه تولید کننده کشور غناست، آفریقاییه، ولی سلطه‌گر بازار انگلیسه. برای اینکه تنها خریدار سلطه‌گر بازار انگلیسه، اون میاد فراوری میکنه، ارزش افزودش میقاپه. در بازار زعفران ما تولید کننده عمده زعفرانی، ما صادر کننده عمده زعفرانی، ولی سلطه بازار دست اسپانیاست، به دلیل در واقع الگوی سفارش محور همراه با ابزار ذخیره سازی به اصطلاح دست اوناست. ما اینجا چانه پذیر شدیم، اونا چانه زنن، قدرت چانه زنی دست سلطه‌گراست. اینا بازارهای فیزیکیه. و اما سلطه عام، سلطه دلاره. بعد از جنگ جهانی دوم اروپا کلن تخریب شده بود، 65 میلیون نفر آدم کشته شدن. آمریکا یک نظارگر بود در جنگ. کنفرانس برتن وودز ترتیب دادن، اومدن التزام گرفتن کشورهای دعوت شده در اون کنفرانس، حدود 44 کشور دعوت شدن، التزام گرفتن که اونا بایستی من بعد سلطه دلار را بپذیرن، با دلار باید مبادله کنن. آمریکا تامه انداخت، گفت میخواد وام به تو بدم، طرح مارشال میخواست پیاده کنه، وام به دلار داد، کالاها را خودش فروخت بشون، دلار مبادله شد بین اونا. وقتی طرف عمده ارجاع دلار خودش شد، عمدتا همون 44 کشور هم بینابین هم اگه مبادله ای داشتن با دلار انجام دادن، امضار هم که گرفت دیگه رسمیش کرد. اون موقع هم نماینده ایران تو اون جلسه حضور داشت. سلطه عام دلار الان باعث شده که کشورها به بازیچه ای تبدیل بشن. یعنی اگر الان ما بعد از این مقدمات مشغول بحث به اصطلاح مسئله ای به نام دلار و چالش های ارزی بین بخش خصوصی و دولتی میخوام بشیم، ریشه برمیگرده به اینکه ما اومدیم زیر چتر سلطه دلار. چاره ای که تا الان این مسئولین دارن میاندیشن کلن بازیه که اونا براشون دیکته کردن، تو این بازی فکر میکنن دارن تدبیر میکنن، در صورتی که بازیه فقط. هر فعل بشر یه قاعده قرآنی را خدمت رو عرض کنم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که اون قاعده این که فرمودن مثلا شراب نخوری زیرا ضررش از نفعش بیشتره، این قاعده قرآنیه، میگه این نتیجه گیری را داره میفرماید که میگه فعل بشر در واقع هم دارای آثار مثبتیه و هم دارای آثار منفیه. لذا هر کاری شما انجام بدید هم آثار خوبی داره هم آثار بدی. اگر آثار بد بر آثار خوب ارجحیت داشته باشه، برتری داشته باشه، عقل حکم میکنه که اون فعل انجام بشه. اگه نه، آثار بد برتری داشته باشه، عقل حکم میکنه که اون کار انجام نشه. در زیر این چتر بازی بین بخش خصوصی و بخش دولتی که من اسمش میذارم بازی مثل بازی بچه هاست، این دعوا هم تمومی نداره، بخاطر اینکه مشکل رو نمیاییم از ریشه حل کنیم. ما باید از زیر سلطه دلار و یورو خارج بشیم. راه حلش هم واسه توضیح بدم که اگه توی این مقدمه بیشتر طول بدم فکر کنم مقدمه بیشتر از محتوا میشه، بنابراین نیازی الان به طرحش نیست، ولی میتونم در پرسش پاسخ خدمت رو عرض کنم که راه حل چیه. اگر ما در این چند سالی که عمدتاً سیاست‌های دولت، بسته‌های سیاستی که تنظیم شده برای رفع مشکلات اقتصادی توجه کنیم، عمدتاً در واقع متکی بوده بر سیاست‌های پولی که در واقع سعی کرده با دلار و ریال به اصطلاح توأمن بازی کنه، و عمده سیاست‌های پولی هم در شرایطی که ما در یک مثلا دام مثلا پولی و نقدینگی واقع شدیم چاره‌ساز نیست. حالا ما خیلی دنبال سخنان اونایی که اونور آبن نیستیم، ولی مثلا امثال کینز میگه وقتی کشوری که در دام نقدینگی فرو رفته سیاست‌های پولی نمیتونه اون نجات بدن، باید سیاست‌های در واقع مالی و حقیقی در واقع اعمال بشه تا اون دام نقدینگی بیاد بیرون. یه شرایطی مشابه ما به سان همین نظریه داریم که الان درش واقع شدیم. سلطه عام اگه برطرف بشه، ما نه نیاز به بازار عرض کنم متشکل ارزی داریم، نه نیازی به سامانه نیما داریم، نه نیازی به سامانه سنا داریم، نه نیازی به سامانه سرنا داریم، هیچی نداریم. اصلا بازار حال خودش رها کنید خودش جور میکنه، هیچ نیازی به کنترل هم نیست. دقت فرمایید، الان مثلا یه مثال، معمولا مثال ها طبق قاعده قرآنی مثال های افراطی برای درک مسئله است. در علم به اصطلاح اقتصاد مثال های افراطی را به پیور کیسز یا آیدیل کیسز یا اکستریم کیسز نام میبرن، این مثال های حدی به زبان خودمون. قرآن هم میگه این کفار به بهش را نمییابن. اگر دیدی شطوری از سوراخ سوزنی عبور کرد، اون مشرکین میرن بهش. این مثال افراطی میزنه که فهمش برای ما راحت بشه. یا مثل میزنه بانوان مؤمنه مثل همسر مثلا فرعون، بانوان کافر را مثال میزنه مثل خانم حضرت نوح و حضرت لوط. اینا مثل های قرآنه. ما طبق قاعده قرآنی اگه بخوام مثل بزنیم، اینجا من یه نمونه میارم. شما الان توجه کنی، اگر یکی از کشورهای آفریقایی، حالا اسمش نیاریم که اصلا مراوداتی با ما نداره، اگه پولش مثلا الان ارزشش ده برابر بشه، چه تأثیری توی اقتصاد ما داره؟ ولی دلار 1% کم زیاد بشه، اینجا غائله به پا میکنه، محشر میشه. دلیلش این که بازیچه دلار حربه یک چاشنی انفجاری تو جیبای ما. دلار داشته باشی، اگه افت ارزش پیدا کرد، در واقع قدرت خرید شما را کاهش میدن. اگه افزایش ارزش پیدا کرد، اونایی که دلار ندارن ضرر میکنن. در هر دو حالت اون نفع میبره. عذرخواهی میکنم.
عرض به حضور شما که منم عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و تشکر از این که یه همچین جلسه به هر حال بنده رو هم لایق دونستید که در خدمتتون باشم و عرض مطلب داشته باشم. حقیقتش با مقدمه‌ای که آقای دکتر وارد شدن، رفتن توی یه جایی که من اصلا بلد نیستم، اونم سیاست. نگاه سیاسی این شکلی به اقتصاد، دنیا رو تقسیم کردن به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر و اینا، فکر میکنم به نظر من، با کمال احترام به نظر آقای دکتر، این نگاه قرن بیستمیه. اقتصاد تو قرن 21 از اواخر قرن 20 شیفت کرده به یک طرفی که دیگه ما چیزی به نام کشورهای سلطه‌گر از نظر تولید و نمیدونم، تولید یه مقوله جهانی است. هر کسی تو جهان به اندازه استعدادش، به اندازه شعورش و به اندازه مدیریتش تو این چرخه اقتصاد میتونه دخالت بکنه. یعنی اگر نکرد، خودش این شانس رو بیشتر از خودش دریغ کرده تا دیگری. اینه که یک کمی نگاه سنتی رو به نظر من باید گذاشت و با یه نگاه جدیدتری به دنیا نگاه کرد. این جور خط‌کشی‌ها تو دنیا، لااقل تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست من چون اصلا اطلاع ندارم و اصلا متوجه نیستم و اصلا بلد نیستم، نمیدونم که درسته یا نه، ولی تو حوزه اقتصاد دیگه درست نیست. یعنی شما میبینید که مثلا چین به عنوان قوی ترین کشور ضد امپریالیستی دنیا که داره فعالیت میکنه تو مواضع سیاسیش، 1300 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، دلار داره. یعنی به جای اینکه فوش بده با آمریکا، رفته دلاراشو جمع کرده، اختیار دلار رو گرفته دستش، یه بخشیش رو هر موقع دلش بخواد میتونه با عرضه یا جمع‌آوری دلار در بازارهای جهانی، موضوع دلار و نقشه‌های فدرال رزرو رو بریزه به هم. پس انقدر دنیا دیگه اونجوری خط‌کشی نیست. شما جوان‌ترا که با تکنولوژی و با دنیای جدیدتر آشنا هستید، میدونید که آقا تمام این سخت افزارهایی که استفاده میکنید، یک مجموعه ای از کشورها دارن تولیدش میکنن، آخر سر با یه برند میاد بیرون. حالا این برند مال هر جا هست، من وارد اون قضیه نمیخوام بشم. یا مثالی که راجع به زعفرون زدید آقای دکتر، این از اون تصورات عوامانه است که راجع به زعفرون انقدر گفتن. ببین، ما ضعف خودمون رو وقتی میخوایم بپوشونیم، انقدر میایم داستان درست میکنیم، این داستانا یواش یواش باورپذیر میشه، خودمونم باور میکنیم. مگر چند درصد زعفرون دنیا در بسته‌بندی مصرف کننده، یعنی مثلا شما فکر میکنید که مثلا در اروپا و آمریکا شله زرد میپزن که زعفرون بخوان، نمیدونم حلوا برای ختمشون میپزن زعفرون، رو برنجشون زعفرون، اینجوری که نیست. زعفرون عموم مصرفش در صنایع غذایی، تو کارخانجات و در صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی، اینا هم حتما تو کیلویی به بالا میخرن، یعنی دیگه بسته. اون جایی که اسپانیا سلطه بر بازار زعفران دارد، در بازار خرده فروشی است، در سوپرمارکت ها. اونم نه به دلیل خیلی وحشتناک غیر قابل باوری، نه، یک سیستم پخش تعریف کرده. ما اون سیستم پخش رو نداریم، اصلا قرار نیست هر تولید کننده این سیستم پخش داشته باشه. تولید کننده کارش تولیده، تاجر تو دنیا کارش تجارته. این اصلا این رویه تو مملکت ماست که ما فکر کنیم که از تولید به مصرف، از این انقدر از این چیزا گفتیم خودمون باورمون شده که اینا واقعا یه متد تو دنیا. نه آقا، یکی تولید میکنه، نقشش تولید کردنه، ارزش افزوده تولیدش میبره، یکی داره پخش رو در سراسر جهان به عهده داره، یا اصلا در داخل یه نفر اینجا داره بستنی تولید میکنه، یه نفر هم داره اون بستنی رو پخش میکنه. همه اینا بیزنسه، همش هم قابل احترامه تا زمانی که بر اساس قواعد بازار کار میکنن. زمانی که از قواعد بازار خارج میشن میتونیم اونجا بهشون نقد بکنیم که آقا شما قواعد بازار رو زیر و رو کردید یا بهش احترام نذاشتید. من فکر میکنم که بیشتر از این که راجب سلطه ها صحبت بکنیم که مقوله های سیاسی است، راجب توانمندی ها صحبت بکنیم که مقوله اقتصادی است. اقتصاد ما توانمند نیست. یعنی اگر امروز یورو و دلاره، 50 سال پیش لیر استرلینگ بوده، امکان داره 20 سال دیگه یوان چین باشه که بر اقتصاد ما سواره. این تقصیر اونایی نیستش که اقتصادشون قویه. یعنی شما وقتی که خورشید رو ببینی به خورشید که نمیتونی سنگ بندازی، برو خودت فکر کن چرا تو تاریکی نشستی. اقتصاد ما اقتصاد توانمندی نیست. بعد از جنگ جهانی دوم که این اقتصادها یواش یواش سر و شکل پیدا کردن و از اون حالت قدیمی در اومدن بیرون، بحثای استعمار و استثمار و این بحثایی که سوسیالیسم و این ور اون ور، اینا همه تموم شد، رسیدیم به جایی که دیگه اقتصادها بر اساس یک روابط بین المللی که به اندازه اقتصادیشون تو اون روابط بین المللی آدم ها حرف میزنن، کشور ها حرف میزنن، شکل میرفت. اقتصاد ما ضعیفه به دلیل، نه به دلیل این 14 دهه انقلاب اسلامی ما، از اواخر دهه 40 شمسی و اوایل دهه 50 این اتفاق برای اقتصاد ما ضعیف است، برای اینکه متکی به نفت ضعیفه، برای اینکه نفته که دولت تعیین میکنه و دولت نفتی است که برای مردمش ارزش قائل نیست. یعنی با وجود اینکه بسیار پرهیز دارم راجع به اقتصاد راجع به سیاست صحبت بکنم، اما خدمت شما عرض بکنم که اقتصاد سیاسی یک وجه بارزی توی 3-4 دهه اخیر پیدا کرده است و موضوع دموکراسی و موضوع اقتصاد کاملا به هم دیگه گره خورده است. یعنی شما در اقتصادی میتونید صحبت بکنید به عنوان اقتصاد بالنده که مردمش در سیاست گذاری شریک باشن، لااقل اینجا که داریم صحبت می‌کنیم در سیاست گذاری اقتصادی. کدوم مردم میتونن در سیاست گذاری اقتصادی شریک باشن؟ مردمی که در تعیین اون دولته که میاد سر کار نقش داشته باشن. چجوری میتونه اون دولته اون وقت وقتی میاد سر کار به مردمش حال بده، به رأیشون احتیاج داشته باشه که دستش تو جیب مردمش باشه نه تو چای نفت؟ اینجا برعکسه. از زمانی که نفت اقتصاد ما رو سر و شکل داده است، دولت‌ها به مردم اصلا احتیاج نداشتن. این مردم بودن که دنبال دولت‌ها تو صف وای می‌سادن رانت بگیرن از دولت‌ها. برای اینکه اصل قضیه که ثروت اصلی جامعه بوده است، اختیارش. ما یه ترمی رو توی تاریخمون داریم به عنوان ملی شدن صنعت نفت. یعنی دقیقاً روزی که صنعت نفتمون رو دولتی کردیم بهش میگیم ملی شدن. ببینید چقدر ما مفاهیم رو میتونیم، این که دیگه مربوط به این دوره و این حکومت نیست، اون زمان دوره پهلوی بوده، طرف برای که ملت رو سیاه کنه می‌خواد بشینه سر چای نفت، گفت آقا من نفت ملی کردم. این چه ملیه؟ من چیکاره این نفتم که ملی شده؟ ملی یعنی اینکه من به سهم خودم بتونم راجع به اون نفت حداقل گزارش بگیرم. شما طی مثلا 50 و چند سال اخیر کدوم گزارش رو از قراردادهای نفتی که تو ایران بسته شده از زمان پهلوی رو عرض میکنم؟ یعنی اصلا میخوام تفکیک قائل نشم که تغییر، چون اقتصاد ما بعد از انقلاب تغییر نکرده. شاید سیاستگزارای ما تغییر کردن، شاید بینش ما تغییر، اما اقتصادمون تغییر پیدا نکرده. همون اقتصاده. قبلا یک اقتصادی بوده که یه آدمی به نام شاه میشسته ادارش میکرده و هر تصمیم میگرفته کسی نمیتونه حرف بزنه، حالا یه آدم دیگری به نام دولت، دولت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره و اصلا جواب به کسی، یعنی تا الان شما یک گزارش از وزارت نفت نداری که آقا مگه نفت ملی نیست؟ آقا به من میشم سهامدار اون مجموعه دیگه، وقتی ملیه، شرکت ملی نفت ایرانه، یعنی سهامدارش منم هستم. شما هر کدوم از ما 80 و چند میلیون ایرانی سهامدار شرکت ملی نفتیم. آقا تو این مجامع عمومی به من سهامدار چه گزارشی داده شده تا الان؟ اقتصادی که این چنین هست، اقتصاد نفتی، 3 مشخصه بارز داره. این اقتصاد شفاف نیست، رقابتی نیست و آزاد نیست. اقتصادی که شفاف نباشه، رقابتی نباشه و آزاد نباشه، محکوم به فناست، محکوم به قول شما سلطه پذیری است. و میباید برای اینکه مبنای این اقتصاد بر بدبستانهای زیرمیزی تعریف شده، این بدبستانها از سطوح کلان سیاسی مملکت شروع میشه تا منی که با بنزین 1000 تومانی مثلا حال میکنم. این یه چیزیست که عمومیت داره. هممون هم که دعوا میکنیم، دانشگاهیمون، بخش خصوصیمون، طرفدار اقتصاد آزادمون، نهادگرامون، این اصطلاحاتی که من اصلا باور ندارم، یعنی نه ما اقتصاد لیبرال و نئولیبرال داریم تو مملکتمون، نه نهادگرا داریم، ادای اینا رو در میاریم. برای اینکه بعدم برای اینکه بالاخره یه دستبندی به صدامون کنم کدوم بر وایسادی، باید بگیم آقا ما این ور جوبه که تو دنیا بهش میگن نهادگرایی وایسادیم، تو اون ور جوبه که تو دنیا بهش میگن لیبرالی. ولی دعوای اصلا دعوای نهادگرایی لیبرالی بلدم نیستیم. همون دعوای حیدری نعمتی خودمون رو میکنیم، تو بخش اقتصاد هم میکنیم، تو سیاست هم میکنیم، تو ورزش هم میکنیم. یه دابی هم یه قرمزن، اقتصادمون هم همینه، آبی داره قرمز داره. کمتر کسی تو این اقتصاد پیدا میشه که طرفدار نمیدونم صنعت نفت آبادان باشه. عموم اقتصاد ما اینوریان و اونوریا، هر جفتشون هم سر کار بوده. جالبه که هر جفتشون هم به تناوب اومدن سر کار و هر جفتشون هم یه مدل عمل کردن. یعنی شما در دولت مهرورز، عدالت پرور، نمیدونم وصل به فلان آقای احمدی نژاد هم میدیدی ارز 1226 تومانی تعریف میشه، ارز 2400 تومانی تعریف میشه و یه ارز آزاد. در دولت تدبیر و امیدی که میگه آقا اصلا یعنی چی از اقتصاد نمیفهمه، اصلا حالیش نیست، من بیام اگر الان بیام دنیا رو زیر رو میکنم، ارز 4200 تومانی تعریف میشه، ارز 7500 تومانی تعریف میشه و یه ارز آزاد. یعنی مدل یکیه، اصلا هم فرق نمیکنه. دقیقاً میخوام به شما بگم که مدل همون چیزیست که عیان و اوریانش رو تو فوتبال میبینید. یعنی من تا نشستم فتح‌الله زاده‌ام بیرون نشستم میگم من اگر بیام استقلال رو میت بمب توش منفجر میکنم، بعد یکی دیگه ای که منتقد من بوده بیرون بوده، اون میاد میشینه، من منتقد اونم، من میرم من... ولی هممون همون کار رو باز دوباره میکنیم، باز بمب میترکونیم، باز پول زیرمیزی میدیم، باز دله دزدی میکنیم و باز مردم رو فریب میدیم. این هیچ فرقی نمیکنه. مثال فوتبالیشو میزنیم که هممون یاد بگیریم، مثال سینماییش هم دارید میبینید چه جوریه. یه روز این میشه که میگه آقا اگه نمیدونم اگه فیلم رو نسازی، اگر فیلم دفاع مقدس نسازی مثلا سینما رو بریز دور، بعد خودش میاد مبتذل ترین فیلم ها رو نمایش میده. یکی دیگه ای که ادعای فرهنگ و نمیدونم دیدگاه آزادی فرهنگی و فلان داره میاد سر کار، همونه. یعنی ماها فرقی با هم نمی کنیم. من امروز اگر که یه جایی برم منفعتم ایجاب بکنه، منفعت که عرض بکنم، منفعت شخصی، گروهی، جناحی، حزبی، دسته‌ای، همون حرفایی رو میزنم که الان که آقای دکتر میزنه من منتقدشم. همیشه جاهامون رو با هم عوض میکنیم و این جا عوض کردنه دلیلش عدم شفافیته.
تشکر. قبل از شروع بخش دوم من دو نکته ذکر بکنم. بخش اول فکر کنم بیشتر به ویژه ریشه های مشکلات نظام اقتصادی پرداخته شد. امیدواریم که بخش دوم صورت ویژه به چالش ارضی بین دولت و بخش خصوصی پرداخته بشه. نکته بعدی، خوشبختانه در صورت زنده است اینستاگرام در حال پخشه که سایت تحلیلی بازار
که خیلی بعیده که زیادن 10 صبح نشسته باشه پای اینستاگرام، باید اونو بگیره نشان، یعنی آدم بیکاریه الان 10 و 11 صبح نشسته باشه پای اینستاگرام. بله،
در خدمت آقای حریری عضو اتاق بازرگانی و نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین و آقای شیخی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه.
بله، این میکروفون
تشکر. خب من مقدمه ای که عرض کردم تو مایه اقتصاد بود، نه تو مایه سیاست. نکته دوم این که اقتصاد از سیاست جدا نیست، علوم ما خودمون افراز کردیم، ولی هیچ علمی یا هیچ علمی دیگه منفک نیست، چون همه مخصوصا علوم انسانی همه مرتبط با انسانه. انسان رفتار اقتصادیش تحت تاثیر رفتار فرهنگیشه، تحت تاثیر رفتار سیاسیشه. این یه نکته. نکته دومی که فرمودی عوامانه، اگه مسئله علمی را کسی متوجه نشه، انگ عوامانه رو زدن زشته، اونم تو این جلسه. منم همچه خاصی نداشتن نفرمودی. خب بعدم فرمودی که سیاسی صحبت نکنیم. من دیدم مقدمه شما خیلی سیاسیه دیگه. من ادعام اینه که اصلا سیاسی صحبت نکردم. من در به اصطلاح ظرف اقتصاد سیاسی مسئله سلطه پول را در اقتصاد بین الملل مطرح کردم. یعنی بحث من در واقع در چارچوب اقتصاد بین الملل بود. اینم نکته دیگه. فرمودی که موضوع دموکراسی با اقتصاد گره خورده. البته باز عرض میکنم این مقدمات نیازی به معارضه و مناظره نداشت. من قصد بی‌ادبی هم خدمت عزیزمون جناب آقای حریری ندارم، ولی به هر حال وقتی شما ارتباط دموکراسی رو با اقتصاد مطرح میکنی که اینا با هم گره خوردن، عملا همون نقض فرمایش خودتون میشه. پس بحث‌های اقتصادی عملاً سیاسی هم هستن و بحث‌های سیاسی هم عملاً نمیتونن به سلام غیر مرتبط باشن با مباحث اقتصادی. ایبی نداره. ما معمولاً بعضی موقع انگور اسمش جور با جور میگی، ولی هممون منظورم همون انگوره. یعنی فرمایش شما هم عیناً مثل عرایض بنده بود، هیچ مشکلی نداریم با هم دیگه. قصد داشتیم انشاءالله از تجربیات شما در زمینه مسائل ارضی استفاده کنیم در مقدمه فرمایش شما، چون می‌خواستیم وارد بحث بشیم. ابتدای بنده، یعنی سخن ابتدایی بنده هم می‌خواستم فتح این باب کنم که بگیم آقا مشکل ارضی ما موقعی برطرف میشه که ما از زیر سلطه دلار بیاییم بیرون، با پول خودمون مثلا مبادله کنیم یا با پولای دیگری که تعریف میکنیم. امروزه نهادهای بین المللی هم تشکیل شده. ببینید این پیمان بریکس، توافقنامه بریکس برای چی تشکیل دادن؟ بخاطر اینکه از زیر سلطه دلار و یورو بیان بیرون. اتحادیه آفریقا یکی از اهدافش که نتونسته تا الان پیاده کنه تعریف یک پول واحده. اتحادیه عرب، همین شورای همکاری خلیج فارس، یعنی دوتاش، اینا یکی از اهدافشون تعریف پول واحده. اتحادیه اروپا این هدف جامعه عمل پوشاندن. عرض کنم الان پیمانهایی که در جنوب در شرق آسیا الان منعقد شده نهایتاً داره به اینجا منجر میشه که پول واحد دیگه‌ای تعریف کنن. همینطور بنده در 10 سال پیش در سازمان سرمایه گذاری حضور داشتم به عنوان نماینده یکی از وزارتخونه، حالا خودم معرفی نکردم ولی هر حال اونجا رفتم. اونجا من پیشنهاد دادم که چون اجلاس اکو بود در استانبول، پیشنهاد دادم که برید اونجا تعریف پول جدیدی را به اصطلاح پیشنهاد بدید. عرض کنم پیمان همکاری های اقتصادی کشورهای اسلامی، همین اجلاس سران کشورهای اسلامی که الان شده اجلاس همکاری به اصطلاح اسلامی، حالا اسمش درست نمیگم چون تو ذهنم پرید، اونا هم ناچارن یک زمانی به این هم برسن که پول واحدی را تعریف کنند که از زیر سلطه دلار یا این مسئله رفتن بیرون از زیر سلطه یک پول مسلط در اقتصاد مسئله سیاسی نیست عزیزان، مسئله اینه که دارایی ها کلید دسترسیش دست صادر کننده دلاره. امروز دلار دست آمریکاست، یعنی نبض اقتصاد دنیا دست آمریکاست، یا اگر یورو نبضش دست اروپاست. در حال اینا مسئله بین المللیه، این مسئله اقتصادیه. برندگان جایزه نوبل من میتونم الان به فرمایش و حرفاشون استناد بیارم که راجع به بحث سلطه دلار صحبت کردن در اون مباحث اقتصادیه. بله فرمایشات دیگه جناب عالی هم بسیار عالی بود، بنده هم به اصطلاح اشکالی نمیبینم. واقعا اقتصاد ما به دلیل وابستگی به نفت تغییری نکرده در این 40 سال، الگویی جدیدن در واقع الگوی جدیدی پیاده نشده تا از اون وضعیت سابق ما بیرون بیاییم. همچنان ما وابسته به فروش نفت هستیم. فرار مالیاتی در اقتصاد ما به شدت بالاست. من یه حسابی کردم چند سال پیش، در واقع میزان فرار مالیاتی معدود 5 سال 6 سال پیش من یه محاسبه‌ای کردم، مقاله‌ای دادم بیرون و محاسبه کردم حدود فرار مالیاتی اون موقع حدود 130 هزار میلیارد تومان بود که اگر به نرخ امروز حساب کنیم بایستی 2 برابر و 3 برابر باشه. به اصطلاح تولید ناخالص ملی ما رسما اون محافل مختلفی اعلام کردن حدود 500 میلیارد دلاره، ولی تولید حقیقی ملی ما حدود 2 برابر اینه. دلیل اینکه اقتصاد ما یه مقدار سنتیه، عمده به اصطلاح مبادلات در خارج از نظام بازار انجام میشه، بخشیش خودمصرفیه، بخشیش کالاها تهاتوری رد بدل میشه، عمدتا اینا تو محاسبات نمیاد. و از همه مهمتر اینکه چتر پوششی محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران روی فعالیت‌های اقتصادی بسیار ضعیفه. بنده خودم یه تجدید نظری در ارزش افزوده بخش کشاورزی انجام دادم، ارجاع دادم به بانک مرکزی، اداره حساب‌های اقتصادی، وقتی دادم بهشون گفتم که محاسبه ارزش افزوده در بخش کشاورزی پایین‌تر از میزانیه که شما اعلام می‌کنید. جوابی که گرفتم اینه، گفتن اگه ما بیاییم محاسبات شما را که فکر میکنیم واقعی تره در محاسباتمون لحاظ کنیم، روند ما به هم میخوره. دقت فرمودی؟ یعنی اذعان کردن که همچه چیزیه، چون پوشش اطلاعاتی نظام آماری ما ضعیف متاسفانه. پس تولید ناخالص ملی ما حدود 2 برابر این مقداریه که حتی من تو گزارشه یکی اسناد یک کشوری که یه محاسبه سندی تهیه کرده بود و در راجع به ایران صحبت کرده، اون یه پیشبینی کرده بود که از تولید ناخالص ملی ایران یه چیزی حدود $1,000 میلیارد در ساله. خب این حجم اقتصاد اگر ما بیاییم یک حساب سرانگشتی بکنیم نسبت به اون نسبتی مؤسسه اطلاعاتی آمریکا که گزارشی تحت مثل با نام بی سی که سندی چشم‌اندازی تهیه کردن راجع به مثلا سال 2030 تو اومده بود یکی دو جای دیگه هم هست من الان مثلا مستنداتشون یادم نیست فراموش کردم الان جمع‌بندی میکنم. اگر ما یه حساب سرانگشتی بکنیم ببینید ما حقیقتا فلسفه وجودی دولت را بهش توجه کنیم اتکاش بسی به درآمدهای مالیاتی باشه، ولی اتکا این چنین نیست متاسفانه، بیشتر به خوردن همین ثروت ملیه. دولت هم رفتاراشو تفاوتایی داشته، البته بعضی از دولت ها خیلی راحت طلب ترن. یعنی مثلا شما نگاه کنید رئیس جمهور فعلی ما افتخارش اینه که برجام امضا کرده که نفت خام ما فروش برود. این موجب ذلت برای مملکت، یه رئیس جمهوری بیا اینو به عنوان یک شاخص بزرگ معرفی کنه، یا هواپیماهای ما را در فلان جا بهشون بنزین بدن. این تعریفی نمیشه آقا، این دستاوردی نیست آخه. خب این معناش اینه که این دولت دنبال درآمد راحته، همینطور که ایشون هم فرمودن متکی به نفت خامه.
من میگم
دولت، این دولت بدتر دولت‌های قبلیه، چون در دولت قبلی لااقل مثلا روند داشت به سمت فعال کردن تولید داخلی منجر میشد.
اینم استناد دارم
بله، منم بر اساس آمار دارم میگم. بله بر اساس منم نه یه حرفا چیه آقا، اینجا یه جلسه علمیه. من معمولا تو این محافل اجازه بدید، من تو این محافل شرکت نمی کنم. یک کسی باید بیاد همسنگ مثلا تو همون مایه ها صحبت کنه، آقا بیا اینجا سیاسی صحبت کنی یعنی چی؟ یا مثلا کلمات زشت عوامانه فلان علمی نیست، سیاست با فلان خاطی کردی، حرفا بعیده. شما از شما انتظار بیشتری داریم، شخصیت شما بیشتر از این حرف هست و داره پخشم میشه به قول ایشون، و باید یه مقدار مواظب باشیم چی میگیم. ما داریم صحبت میکنیم، اسم کسی را هم نمیبریم. من دارم بر اساس
این دولت قبلی،
من دارم بر اساس آمار صحبت میکنم عزیز من. من تولید ناخالص ملی را، رشد تولید ناخالص ملی را، روندشه در این 15 سال گذشته بررسی کردم، اینا رو دارم میبینم. دقت فرمودی؟ خب به هر حال بله، بخش دومه. حالا اینه فقط در انتها عرض کنم که اقتصاد ما متکی به نفت، برخلاف این کم که خیلی هایی میگن نفت بلای جان ماست، نفت نعمتیه، ما خوب استفاده نمی کنیم ازش. ما بسی می رفتیم روی فراوری نفت و صدور محصولات فراورده، فراوری شده نفت متکی می شدیم، صنعتمون فعال می کردیم تو این بخش، تو بخش کشاورزی هم این تو بخش صنعت هم این تو، ولی این کار نکردیم. ارزش افزوده را در واقع در داخل کسب نمی کنیم، سپردیم به بیگانگان که در واقع کسب کنن. از خواهیم.
من ابتدا اگر چیزی گفتم که باعث رنجش شما شده های دکتر از خواهی میکنم. به هر حال قطعا بنده هم سنگ شما نیستم. شما آدم آکادمی هستی، بنده آدم کف بازار هستم.
من آکادمی هم نیست عزیز من، من پیاده نظام، من مخلص این نظام هم از خواهی میکنم. بنده تو وزارت جهاد کشاورزی 30 سال سابقه اجرایی دارم. دقت فرمودی تو محافل ما تو مجمع تشخیص مصلحت بودم.
حالا من که عرض کردم، عذرخواهی کردم برای اینکه وارد این بحث نشیم. حالا
ممنونت میشم اگه بپردازیم به اصل مطلب. از تجربیات
من اصل مطلب فکر میکنم که دستور جلسه است که موضوع عرض بوده.
بله من میخوام دانش شما رو استفاده کنم.
جونم ببخشید.
بله. عرض کردم من میگذرم از همه بحثایی که باعث سوء تفاهم میشه و مجادله میشه. من عرضم اینه که ما هیچ چالش ارضی بین بخش خصوصی و دولت نداریم. ما یه چالش اقتصاد ملی داریم، یه بخشش از تو بحث ارز سر در میاره، یه بخشش یه روزی بانکداری مونه، یه بخشش یه روز بورس اون میشه، یه بخشش تجارت خارجی اون میشه. اینا زنجیره‌ای ان که اقتصاد ملی ما رو تشکیل میدن و متاسفانه ما طی باز 50-60 سال گذشته خیلی سند داریم برای توسعه بخشی یا راه‌حل‌های بخشی. مثلا از بعد از انقلاب ما 3 دفعه راجع به صنعتمون سند استراتژی نوشتیم. یه دفعه زمانی که آقای جهانگیری وزیر بودن، یک دفعه در زمان آقای غضنفری که وزیر صنعت بودن، و یک بار هم باز بعد از دولت اول آقای روحانی دوباره سند استراتژی که توسعه صنعتی نوشتیم. اینی که عرض میکنم ما سوراخ دوها رو گم کردیم، اینی که نمیدونیم داریم چی کار میکنیم، از اینجا شروع میشه. یک سند لااقل بنده پیدا نکردم، دنبالش هم گشتم، نه اینکه مثلا نه، که یک سندی ما جلسه باشیم بگیم آقا برای توسعه، یعنی یه سند استراتژیک برای توسعه اقتصاد ملی نداریم. من ندیدم، اگه کسی دیگه دیده به من معرفی بکنه الان من برم. ما هنوز نمیدونیم که میخوایم از اینجا یه موقع میشینیم مثل سند چشمانداز آرزوهامون رو بنویسیم. من روزی که سند چشمانداز نوشته شد عرض کردم که این فیلم آرزوهای بزرگه و هر چی دلشون خواسته توش نوشتن دیگه. آره، همه مثل بچه‌ها که ازش می‌پرسی بزرگ شدی می‌خوای چی کاره بشی، میگه من می‌خوام دکتر شم، خلبان شم. بعد آخر سر می‌بینی مثلا دوچرخه سازه. حالا چیزی ما هم همینجوری یه چیزی گفتیم دلمون می‌خواسته، اسمش گذاشتیم سند 20 سال. الان که داریم راجع به سند 20 ساله صحبت می‌کنیم دیگه 3-4 سال آخرشه، بهتر است چیز داریم برباد رفته، آرزوهای بزرگ نیست چیزی. یعنی ما نسبت به روزی که سند چشمانداز رو نوشتیم تمام شاخص‌های اقتصادیمون عقب‌تره، نسبت به خودمون عقب‌تره. اون موقع نسبت به منطقه نوشتیم که آقا ما می‌خوایم تو منطقه بشیم، اینجوری تو منطقه. الان می‌بینیم که نسبت به اون روز خودمون هم عقب، این منطقه که داره با سرعت بسیار بالاتری حرکت می‌کنه و ما بسیار عقب‌تر هستیم نسبت به اون روز. علت چم اینه که ما اصلا نمیایم یه دفعه برای خودمون فکر بکنیم. همه این آدما ببینید، عرض کردم همه در ظاهر حرفای متفاوت میزنن، یکی گفتم این چپه اون راسته، اون لیبرال اون نهادگره، همه این تعاریفی که میکنن هم تو سیاست هم تو اقتصاد، اما عمل کرده هممون یکیه. و یک دفعه نیومدیم بگیم آقا ما قرار است از این جی دی پی مون چند درصدش رو از تولید اصلا به دست بیاریم، چند درصدش از خدمات، یا همچی تقسیم بندی که تو همه اقتصادهای دنیا هست. و اقتصادهای مدرن اصلا تولید هی وز کفش پایین تره ها، یعنی خدماته که هی داره روز به روز رشد میکنه توش. شما اقتصادهای مثل هنگ کنگ، مثل سنگاپور که توی تقسیم بندی های آزادی اقتصاد، رشد اقتصاد میبینی به شدت متفاوتن با جاهای دیگه، میبینی تو خدمات متمرکز شدن. ولی ما هیچ وقت معلوم نکردیم که آقا میخوایم چقدرش از تولید باشه، چقدرش از خدمات. حالا اون بخشیش که از تولیده، چقدرش تولید معدنی باشه، چقدرش تولید صنعتی باشه، چقدرش تولید کشاورزی باشه، نداریم اینا رو. وقتی نداری روزمره زندگی میکنی. روزمره زندگی کردن شانسیه، یه وقتایی هم خوب میشه، یه وقتایی هم تو یه جایی موفق میشه. یعنی شما وقتی که میذاری به قانون احتمالات زندگی میکنی، همیشه احتمال اینکه یه مقطعی هم خوبتر زندگی میکنی هست، اما نشون نمیده که شما مدیر بودی. مدیر اونه که تدبیر بکند اون چه که در اقتصادش داره و بهینه بکنه. اصلا تمام فلسفه زمامداری و حکومت کردن اینه که مردم شما در رفاه بسر و احساس رفاه بکنند. این میشه یک حکومتی که همه میتونن بگن حالا اصلا ما کار نداریم که نوعش مثل چینه که کاملا متمرکز سوسیالیستی حزب کمونیست تصمیم میگیره، هرچی هم تصمیم گرفت کسی حرف نمیزنه، یا سوئده که نمیدونم برای سوئیس، سوئده که برای نمیدونم کشیدن یه فاضلاب هم رفراندوم میذاره. اینا ترمای سیاسی است. نتیجهش باید رفاه مردم باشه. آیا ما این نتیجه رو داشته ای؟ یعنی در من چون حوزه‌ای که زیاد باش سر کار دارم چینه، شما تو چین که راه میری نسل جوونشون رو که ببینی همه تو صورتشون یک انرژی، یک رضایت از زندگی وجود داره و داره حرکت میکنه. چرا؟ برای اینکه هر چینی رو شما نگاه بکنی، اینی که دارم میگم هر، یعنی 99.99% از جمعیت 1 میلیارد و قریبه به 400 میلیون نفری چین، خودش رو با پدرش که مقایسه بکنه ببینه وضعش خیلی بهتر. یعنی هر بچه چینی زندگیشو با زمانی که پدرش هم سنش بوده مقایسه میکنه میبینه صدها کیلومتر جلوه. شما تو ایران بچه من، شما که بچه کس دیگری هستی، آرزوت اینه که یه روزی بشی قد بابات. یعنی 90% جوانای مملکت آرزوشون اینه که زندگیشون در سطح رفاهی پدرشون باشه. بگذاریم از اونایی که از راه غیر حلال نون در بیارن، بگذاریم از اونایی که از راه رانت، ولی عموما جوون ایرانی که میره 14 سال 16 سال 18 سال درس میخونه در میاد بیرون، هست آرزوش اینه که قد پدرش داشته باشه و نداره روزی که شروع میکنه قد پدرش، قد جوونی های پدرش هم نداره که همسن الان خودش بود. این یعنی نشون میده که ما تو اقتصادمون استراتژی نداریم. دنیا دیگه بدون استراتژی کاری نمیکند. موضوع ارز در مملکت ما یک جزئی از این اقتصاده که بسیار هم مهمه، جزء بسیار مهم میشه. یک نکته رو باید هممون بهش توجه بکنیم و اونم اینه که بیش از 80% ارز در این مملکت، یعنی حالا از این روزها بگذاریم که تو چه شرایطی هستیم، در بازه های 10 ساله نگاه بکنید 50%ش که ارز حاصل از نفته، حدودن حالا یه موقع 45%، یه موقع 50% بقیهش هم بهش میگیم صادرات غیر نفتی اسم میبریم که اینم از اون کاراست که فقط مختص مملکت ماست. یعنی یه نمونه کسی سراغ نداره که توی مملکتی بگن آقا صادرات نفتی صادرات غیر نفتی، مثلا صادرات صادرات، حالا تو نفت داری میفشه. چرا اینجور میگیم؟ برای اینکه نفته همش دست دولته، غیر نفته یه درصدیش دست غیر دولتیه. در نتیجه اومدیم این تقسیم بندی رو کردیم، عمدتاً فکر میکنم به این دلیل بوده. اون 50% دیگه هم که میگیم صادرات غیر نفتی، باز حدود 60-70%ش گاز، میعانات، پتروشیمی، فولاد یا سایر بنگاه‌های بزرگی هستند که مدیرش رو دولت گذاشته. یعنی صندوق بازنشستگی فلان، نمیدونم سازمان فلان، ستاد فلان، همه اینایی که داریم، اینا بنگاه‌هایی رو دارن که مدیرش رو دولت میذاره سر کار، یا دولت به مفهوم عام، حکومت رو عرض می‌کنم، نه دولت به مفهوم قوه مجریه. ته این یه 10-12% میمونه از مجموع ارز ما که میتوان گفت بخش خصوصی با همه اما و اگرهایی که باز تو این بخش هم داریم صاحب ارزه. پس در بازار ارز این مملکت ما یک بازیگر انحصاری داریم به نام دولت به مفهوم استیت. حالا شما چگونه اون دوستانی که معتقد به کشف قیمت بازار هستن، اونایی که میگن باید ولش کنیم تا بازار خودش تنظیم بکنه، قیمت به من بگن آقا اگه هر کسی رفته یه ترم اقتصاد خونده با یه مفهومی به نام عرضه و تقاضا آشنا شده و میاد میگه آقا بذارید به عرضه و تقاضا، ولی کنار این ما مفهوم شکست بازار داریم، مفهوم انحصار داریم، چرا چشممون رو به اون میبندیم؟ بازار انحصاری ارزهای خارجی در مملکت ما بازاری است که تحت اختیار حکومته. اگر خوب اداره میشه اعتبارش به حکومت میرسه، اگر بد اداره می شود باید حکومت بیاد جواب بده چرا نمیتونه ادارش بکنه، که نمایندهش میشه دولت و بانک مرکزی. اینجا بگیم ما جدالی بین بخش خصوصی و دولت داریم سر بازار ارزی، به نظر من کسی که 10% یه بازاره اصلا چه جدالی داره برای این قضیه. ما جدال داریم بین همه اقشار مملکتمون سر تقسیم رانت، سر اینکه چرا سهم من کمتره سهم تو بیشتره، این جداله رو داریم. ولی جدال ارزی من به مفهوم اینکه شما میشه میتونیم بگیم آقا چند اندیشه را ارزی انحصاری دولتی وجود داره کدومش بهتره، راجع به اون بحث بکنیم و کاملا هم قابل بحثه. از جمله اینکه باز داخل همین بازار انحصاری کاملا در اختیار دولت میتوان سر و سامان بهتری داد، میتوان مدیریت بهتری کرد، میتوان ببینید ما از پارسال اردیبهشت ماه که سیاست ارز 4200 رو تعریف کردیم تا به امروز برای به آمار بانک مرکزی و آمارهای متفرقه دیگری که وجود داره حداقل 18 و حد اکثر 24 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دادیم دست بازار به قول خودشون. دست کی دادیم این رو؟ ببخشید من 2 دقیقه از وقتم گذاشته، ادامه بدم یا ندم؟ چون من مقید به این وقت هستم، چون موضوع ارز یه مقدار طولانیه، اگه میخواید بذارم پارت بعدی.
از داشت وارد اصل مطلب میشه. بله فرمودید سند توسعه اقتصاد ملی وجود داره، متاسفانه اجرا نمیشه. الان روی الگو دارن کار میکنن، منتاش بستگی داره کی کار کنه. مثلا یه جمعی که خودشون الگو ناپذیر بودن اینا بیان طراح الگو بشن عملا کار به نتیجه نمیره. راجع به سند چشمانداز فرمودی که فرمودی مثل فیلم آرزوهای بزرگه. نه خیر، سند چشمانداز
نه، الان هرشگرم برباد رفته،
نه بربادم نرفته. بسیاری از اهدافی هم که سند چشمانداز گفته بیش رسیدی. بی زحمت مراجعه کنید به کتاب گلستان انقلاب که اخیرا منتشر شده، دستاوردهای 40 ساله انقلاب رو برشمارده، مصاحبه و استناد به اسناد مستند محکم در واقع در این کار انجام شده و دستاوردهای انقلاب نگاه کنید تا اطلاعاتتون بیشتر بشه. فرمودی
دستاوردهای انقلاب صحبت نمی‌کنم، من دارم راجع به 16 سال پیش صحبت می‌کنم که ما یه سند
حالا چون سند رو زیر سوال بردن.
بعد شما به این انقلاب پایبند هستید و علاقه
من نگفتم شما نیستی،
20 سالم بوده تو این انقلاب.
اگرم بنده به این اسناد و به اصطلاح شاخص‌های اقتصادی مراجعه نداشته بودم حتما برداشت شما رو داشتم، ولی من چون مراجعه دارم اطلاعاتم بیشتره دارم توضیح میدم و به شما نگفتم که خدای نکرده شما مخالفید یا موافقید. نه، من توصیه‌ام اینه که حتما مراجعه کنید اطلاعاتتون بیشتر بشه. فرمودی تمام شاخصهای اقتصادی ما عقب‌تره. نخه، ما الان تو خیلی چیزا که تو سند چشمانداز اومده که در منطقه باید اول بشیم اول شده. واقعا بله بله، من میتونم بشمارم.
سه تاشو
بگید. اصلا نیازی نیست الان بس باشه. من آیه
سه تا از اونایی که اولین بگید.
بنده یه آدم منضبطی هستم، به اهداف جلسه حق میدم، به کارفرمای جلسه. مجری جلسه اومده گفته راجع به تعارض ارضی بین بخش خصوصی و دولتی صحبت کنید. فرمودم مقدمه ای تر کنید. مقدمه رو من از سلطه دلار شروع کردم. ما خواهشم اینه که جناب‌عالی هم با توجه به اینکه تو اتاق بازرگانی تشریف داری، تجربه آشنایی با تعارضات ارضی بین بخش خصوصی و دولتی را دارید، وارد اصل مسئله بشید. من میخوام از شما استفاده کنم، اینه که میگم ادعای من نیست، خواهش بنده از شماست. شما این میرید وارد یه چیزای دیگه میشه که توش تخصص نداری. راجب شاخصهای اقتصادی شما که اطلاع ندارید چرا میگید همه ما عقب‌ترین؟ نه نه عزیز من، شاخصهای اقتصادی رو من الان کتابش میارم میذارم جلوتون.
ببینید اونی که از در کسایی اتاقکارش تو دانشگاه است،
من دانشگاهی
چیز رو میدونه
عزیز من، من دانشگاهی نیستم. خب نه من همچی چیزی نگفتم. شاخص
شما، من مرز میکنم از اون شاخصایی که ما تو منطقه اول شدیم توی 16 سال، سه تاشو ببرید.
من اجازه دارم حرف ایشو تموم شد، ولی من مجری رو، من به مجری گله دارم اونطور که شما گله. خب اگه نخواستی صحبت هم نمی کنم. من آره با دعوت اومدم، به زور نیومدم، ببخشید. حالا بنابرای طبق استناد به آمارهای مراکز رسمی تولید اطلاعات در کشور که مرکز آمار ایرانه و بانک مرکزیه، بسیاری از شاخصهای اقتصادی ما هم رو به بهبودیه، هم نسبت به کشورهای منطقه. واقعا ما الان 18 اقتصاد دنیا هستیم به لحاظ حجم. به اذعان بانک جهانی عرض کنم خدمتتون، من الان چند مورد از مسائلی را طرح کنم که جز ابداعات اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران هستن به دنیا. اگه من اینا رو معرفی کنم حتما انشاءالله شما تایید میفهم که اخیران یه موردشه، حالا یادم بیاد خدمت و الان چند مورد عرض میکنم. ما سهم بخشا رو در اقتصاد داریم، در بودجه هم مشخص میشه. متاسفانه بودجه خوب اجرا نمیشه. ما خوب بودجه بندی میکنیم، خوب قانون برنامه مینویسیم، ولی عملا متاسفانه خوب اجرا نمی کنیم. دقت داری؟ متاسفانه بعضا دولت ها که میان به جای اینکه مقید باشن به اسناد رسمی بالا دستی، سعی می کنن از خودشون یه چیزایی را اعمال کنن. شما الان نگاه کنیم، مجلس مثلا اخیرا به دولت گفته که افزایش حقوق مثلا کارمندان باشه یه عددی، مثلا دولت رفته یه کاری دیگه انجام داده. خود مجلس که دو سومش با دولت هست داره با دولت مخالفت میکنه که تو چرا قانون رعایت نکردی. منظور میگم دولت ها معمولا مقیده به اجرای قانون برنامه و بودجه نیستن. مشکل ما اینا. خب چون هنوز وارد محتوای بحث نشدم، من ترجیح میدم ایشون بیاد تعارضات ارضی بخش خصوصی و دولتی رو ترک کنن تا انشالله وارد اصل مسئله بشه. منتش من
تعارضی نداری. خب چیکاره ایم؟
خب پس اجازه بدید من یه مقدمه‌ای راجع به این مسئله ترک کنم. شاید ایشو خواهش کردیم، شاید ایشو حسب ورها روال مثلا افتادن روی این ره.
حسب رسانه‌ای که انجام میشه بخش خصوصی و به صورت ویژه اتاق و زرگان شرکت ارزی به صورت ویژه اعتراض داره. تمورد این اعتراضات و دلیلش و نگرانی هایی که هستش به گمانم اگر سر موضوع کنیم.
ببینید من اول عرض میکنم که تو این جلسه که نشستم به عنوان نماینده اتاق بازرگانی نیستم، به عنوان خودم نشستم صحبت کنم با شخصیت حقیقی خودم. شخصا معتقدم که مثلا اتاق بازرگانی هم خیلی علیه السلام نیستش که هرچی گفت بگیم آقا درسته. یا واقعا نمایندگی بخش خصوصی رو با چه مکانیزمی؟ ببینید ما یک اتاق بازرگانی داریم که ناظرش، چرخانندهش هم به طور قانونی و رسمی و هم غیر رسمی همه دولت ها تا آرنج تو حلق بخش خصوصی هم تو اتاق. یعنی اتاق هم فکر نکنید که یه جاییست که خیلی مثلا بخش خصوصی خالص فلان. اون زمانی ما میتونیم راجع به تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی صحبت بکنیم که یک اجباری بر عضویت اونجا نباشه. اگه شما میرید در بخش در اتاق بازرگانی مثلا حدود 40,000 نفر عضوند، اینا 90% چون مجبورن عضو باشن. یعنی شما اگه بخواید تجارت خارجی بکنی چاره ای نداری به چیزی که بری عضو اتاق بازرگانی بشی. این الزامات دولتی است که یه نهادی رو به نام اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف، من حالا
نه اینکه بخوام فقط اتاق بازرگان، اتاق اصناف هم همینه. آقا شما مجبوری اگه موقعی دکون وا بکنی بری عضو اتاق اصناف بشی. پس اینا تشکل‌های اجتماعی به مفهوم واقعی نیستن، اینا NGO ها نیستن. در حتی تعارضاتشون هم من عرض میکنم، ببینید یک سریش تعارض نظری است که ما میگیم آقا بخش عمده ای از بخش خصوصی میگوید که نباید تفاوت قیمت دلار و تبعیض بین وارد کنندگان وجود داشته باشه، به این دلار انقدی بدی، به اون دلار اونقدی بدی، به یکی دیگه بگی اصلا برو خودت تو بازار ایجاد. این اینا یک بخشه که یه بخشش هم که من منکر نمیشم دعوای رانته. عرض کردم همه ما با هم دیگه دعوای رانت داریم. یعنی اگه امروز به شما بگوین تو دانشکدتون هستن، نه حالا تو بازار، بگن آقا تو اگه مثلا دم فلان معاون پرورشی رو ببینی 2 ساعت بیشتر میتونی بری استخر میری میبینی، این رانتخاری تو وجود همه ماست. یعنی اگه من امروز مثلا تلفن رو برمیدارم فلانی میشه سفارش بکنی بچه منو فلان مدرسه بنویسن، اینم رانتخاریه دیگه. فقط که بابک زنجانی که مثلا دوز نیست، اون یه جایی رسیده مخزن بزرگتری در اختیارش بوده، بیشتر دوزیده، من کمتر دوزیدم چون گیرم نیومده. وگرنه تو نفس اینی که ما حاضریم حق مردم رو، حق الناس رو زیر پا بذاریم، هممون میذاریم، هممون تو تمام رفتار اجتماعیمون. باز همه که میگم، عموم که میگم، خواهشم اینه که استثناءات رو بذاریم کنارا. یعنی شما امروز اگر بریم یه پارکومتر کنار خیابون باشه، چند درصد مردم رو دیدی پارک کنن برن شارژش کنن؟ بینی و بین الله. اگه اون یارو باشه گردن کلفته چی بود، پارکبان، اون بالا سرشون باشه پول میدن، برای اینکه وایساده پول میگیره. وگرنه هممون بلدیم زیرابی بریم، هممون بلدیم حق مردم رو ناحق بکنیم، هر کدوم تو اندازه هامون. اینی که دنگاه ها سر عرض 4200 چونه میزنند یا نمیزنند، این برمیگرده به این که ببینیم که چقدر دارن به منافع بنگاهیشون نگاه میکنن، چقدر به منافع مردم نگاه میکنن. اصل صورت مسئله اینه که عرض کردم یه رقمی بین 18 تا 24 بذارید ما رو 20 مثلا توافق بکنیم که 20 میلیارد دلار پول داده باشه دولت به چند ده وارد کننده، یعنی زیر 100 وارد کننده ها. ببینید چقدر میشه پارسال گذشته و امسال، بگیرید متوسط قیمت ارزم 10,000 تومان، نگید آقا خیلی زیاد، 6,000 تومان ما با تفاوت داشته یا نه؟ 6,000 تومان ضرب داره 20 میلیارد دلار بکنید 120 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده یا نه؟ کل اون 40 خورده‌ای که به مردم به عنوان یارانه میدن سال 44 هزار میلیارد تومانه. 3 برابر این به چند ده وارد کننده 4200 داده شده که باهاش چی بیارن؟ روغن بیارن، خوراک دام بیارن، خوراک تیور بیارن، گندم بیارن، کنجاله بیارن. محصول اون کنجاله میشه شیر گاو، شیر 2000 تومانی شده 6000 تومان شده یا نشده؟ حالا من همه رو گرد میکنم عدد رو. محصول اون خوراک دام شده گوشت گوسفند و گوساله چند برابر شده؟ از 37-8 تومن رسته به هلوش 100 تومن. محصول شده دارو، آیا شما دارو رو به 2 یا 3 برابر قیمت میخرید یا نمیخرید؟ محصولش هر چیزی که شما شده به 80 میلیون نفری که قرار بوده از این سوبسید بهره مند بشن، چون اینو دولت با این نیت داده است که سفره معیشت مردم به دلیل فشار بیرونی تنگ نشه، آیا تنگ شده یا نشده؟ پس اگر شده و دفعه اولم نیست، آخه جالب همینه، یعنی ما اگه یه دفعه بود میگفتیم بابا الان تجربه کردیم حالا انتقاد بشه، نه، این سیکله همیشه وجود داشته. میگم تو دوره قبلی در زمانی که های دکتر مسئولیت داشتن در دولت قبلی و میگن شاخص ها بهتر بود و اینا، 1226 تومن ارز دادن، 24 میلیارد دلار ارز 1226 تومنی دادن و حدود همین هم ارز 2400 تومانی دادن، در صورتی که نرم بازار اون موقع 3700-800 بود معدلش در اون دوره‌ای که داشتنی ارزها رو تقسیم کرد. اون موقع شد به نرخ ریالی اون روز 80000 میلیارد تومان رانت توزیع شد و دست مردم رو نگرفت. من نمیدونم، یعنی آدم عاقل یه روایت هست، یه روایت میگن مؤمن، میگن چند بار از یه سوراخ گزیده نمیشه دیگه. ما چند بار میریم دم این سوراخ باز دستمون رو همون مثل دفعه قبل میکنیم توش، بعد گزیده میشیم، آخ و اوخ میکنیم، جیغ و ویغ میکنیم، گریه زاری میکنیم. این که درست شد، پدر مردم در اومد تا هزینه این انگشت منه که کردن تو اون سوراخ دادن، یادمون میره باز توی یه پریود 7-8 ساله یا 10-12 ساله باز میرسیم به همین قضیه. این همیشه بوده و تا ما این تعارض رو حل نکنیم که آقا دهک‌های جامعه برای اخذ سوبسید با هم متفاوت شرایطشون و باید حتما با شرایط متفاوت دیدشون، تا درک نکنیم که سوبسید یه چیزی نیست که نظری نیست که به هم دیگه بگیم آقا همه انقدر سوبسید بگیرن، تا درک نکنیم که اون 44 تومنه پول امام زمان نیست که برکت داشته باشه، برعکس اون که اون آقا اون موقع اینجوری معرفیش کرد، این پول ملیه که ما داریم میزنیم این زمین و این سرنوشت مردمه که داریم بدبختشون میکنیم. تا این مفاهیم رو درک نکنیم، این پروسه به صورت یک پروژه تکراری در سالهای آینده هم تکرار میشه.
با توجه به زمانبندی که با هم رسیدیم، پایان قسمت اول رسیدیم. قسمت دوم بنا هستش که دوستانی که در جلسه حضور دارن اگر سوالی از هر کدوم از دو بزرگوار دارن بپرسن.
دوستان هم معرفی نکرده، نمیخوام به نام، ولی بگید بالاخره اعضای اینجا یا خبرنگار از بیرون
بخشی از من که حالا به دعوت کردن از فعالی رسانه‌ای،
فعالای رسانه‌ای هستید،
هم دوستان دانشگاهی هستن، دوستانی که این سمت درس نشستن غالبا بچه دانشگاهی و دکتر اقتصاد هستن و دوستانی که این درس نشستن غالبا بچه رسانه‌ای هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خوشحالم بودیم همه شما خوش اومدید. نکته که من خدمتتون داشتم، حالا نمیخوام سوال رو به تفکیک خدمت هر یک بزرگواران تعریف کنم، ولی چون احساس کردم یه جا خط مرزش مشترک شد، بذارید با همین مقدمه شروع کنم. هر دو بزرگوار حالا یه سیاست اولیه راجبون مقدمات خودتون و تعریف خودتون داشتید از اقتصاد و تعریف آموزش با سیاست، ولی در نهایت به این نقطه مشترک رسیدیم که اقتصاد و سیاست فعلی که داره روی اقتصاد نفتی ما اعمال میشه در حقیقت اقتصاد و سیاست درستی نیست. حالا این سیاست شاید به معنی اون سیاست دموکراسی ما منظورم نیست، ولی این سیاستی برای اینکه اقتصاد رو به درستی ازش بهره ببریم. من اینجا دارم از اقتصاد به عنوان ابزاری استفاده میکنم که حالا سیاستگزار میتونه بهترین و بهینه‌ترین بهره رو ازش ببره. سوال اینجاست که ما وقتی از یک آمار اطلاعاتی اقتصادی صحبت میکنیم، در حقیقت نتایجش هم برامون باید مهم باشه. یعنی من نمیتونم بگم که من رتبه مثلا 3 اقتصاد دنیا رو دارم، ولی مثلا این مشکل اقتصادی رو دارم، پس اون رتبه کجاست؟ یعنی یه موقع من بالاترین محصول رو تولید میکنم، ولی جایگاه پذیرش من تو دنیای بین‌الملل تو پایین‌ترین رتبه است. این که الان مثلا من فکر کنم آمارم الان نتونستم دیتای جدیدتری پیدا کنم، ولی تو سال 97 اگر اشتباه نکنم نزدیک به 80 میلیون دلار بلوش 6000 تا شرکت تجهیزات دارویی وارد کشور کردن، تجهیزات دارویی رو، ولی ما از اون ور مثلا بلوش 80 میلیون دلار توی 6 ماه اول سال 90
80 ما کل واردات این پارسال 40 میلیون
نه میلیون
میلیون
میلیارد
42 میلیون. چلو شما ارزم خدمتتون، وقتی اینو شما نگاه میکنید دچار تعارض میشه با ادعاهایی که تو حوزه مثلا ما تجهیزات پزشکی داریم که مثلا داریم مستقل میشیم تولید میکنه، پس چرا ما اصلا صادر کننده موفق تو این زمینه نیستیم، بیشتر وارد کننده. از این جمله زیاد داریم. این نکته من اینجاست. نکته دوم هم اینجاست که شما هم میفرمایید که تو حوزه های مختلف مثلا اگر این نقش بازرگان ها دیده بشه، نقش مثلا معلومه میگم یه ذره جابجایی وجود داره، اقتصاددان ها تو جریان اجرایی هستند، کسایی که با کار اجرایی انجام میدن تو حوزه تصمیم گیری هستن، یه ذره فضاها جابجا شده. خب این بعد نقش واسطه‌گری این وسط چی میشه؟ یعنی خب ما عملا وقتی یه چیزی رو به یکی به شما خودتون فرمایشتون داریم میگیم، وقتی یک قدرتی به یکی داده میشه دنبال رانت، خب بعد کی قراره اون رانت نظارت کنیم؟ اگر نقش دولت رو هم اونجا حذف کنیم بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من یکم اگر این وارد بزرگوارتون یوتوب حوزه توضیحاتی دارم بفرمایید.
سیاهی که حتی اگه آمار خوب هم میدیم ولی جامعه اینو درک نمیکنه.
شما رسانت تجربه میکنید
حالا دوما هم که معلومه که سیاستگزار رو
من سوالت درست متوجه نشدم که دنبال چه جوابی هست.
چیزی که ادعا میکنی و چیزی که در عمل داره خروجی میکنه با هم تعارض.
بله، مشکل ما اینه که الگویی برای به اصطلاح اداره اقتصاد تا الان پیاده نکردیم متاسفانه. این خلأ هم وجود داره و احساس شده که مقام معظم رهبری چند ساله مجموعه ای رو مأمور کرده که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو طراحی کنن، که عرض کردم اگر حالا اون عواملی که داره این الگو را طراح میکنن واقعا اهل تحول باشن اون الگو خوب در میاد، اگه نه اما افرادی باشن به هر حال از کوزه برون همان تراوت که دروست. یعنی شما از یک به قول ملا صدرا از یک شیء زمانمند نمیتونی انتظار سکون داشته باشی و یا یک شیء غیر زمانمند نمیتونی زمان را تحرک را و حرکت را انتظار داشته باشی. خب تا حالا البته نتیجه ایش در نیومده، اسنادی دادن بیرون هنوز نهایی نشده و اولین نسخه هم که دادن بیرون رفته برای نقد و نظر، برای بنده هم اومد من نقدش کردم، نقدش هم فرستادم برای خود مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این یه نکته. نکته دوم این که ببینید هم تقریبا میشه اقلای به اصطلاح مدیران اقتصادی دنیا معمولا وقتی راهبرد تعریف میکنن دولت ها که عوض میشن کسی تعرض به راهبردها و سیاست های کلی نمیکنه، مقید میمونن. ما متاسفانه یه مقدار عادت کردیم که مقید نباشیم، دولت ها خودشون رو مقید نمیدن.
اصلا میتونیم علنا بگیم ما این برنامه رو قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم.
بعضا هم میگن قبول ندارم.
برنامه چهارم رو دولت ها اجرا نمی‌کنیم. قبول ندارم و اجرا نمی‌کنیم.
حالا ایشو اسم میارم ولی
خب آقا این رئیس جمهور مملکت بوده، جنیفر لوپز نبوده که رئیس جمهور مملکت بوده.
حالا من قسم این نیست که الان کسی را متهم کنم چون خودش حضور نداره. من در یه محفلی بودم، آره من در محفلی بودم، محفل دانشگاهی، دو تا وزراشون حضور داشتم، وقتی مسئلهی تر شد واقعا جواب دادن. دقت داری؟ حتی مثلا همون دو تا وزیر هم حتی به رئیس جمهورم نقدی داشتن ها، ولی مثلا در حوزه کاری خودشون واقعا جواب داشتن. عرض کردم وقتی کسی حضور نداره ما نمیخوام طرح وسلا دعوا بکنیم برای وسلا مشکوهان علیهی که حضور نداره، مثلا ظلمه در حق ایش. در حال من دارم نه من در مورد دولت فلان، من الان دارم در مورد
دولت ها پابلیک فیس هست، همیشه میشه راجبشون صحبت کرد.
دیبت هم
فلان آدم های عمومی هست،
من اسم نمیارم، من دارم عرض میکنم خودم نقد میکنم نسبت به دولت گذشته هم الان نقد میکنم. دولت گذشته هم به سیاست های کلی مثلا با قانون برنامه بعضا مقید نبود، اصلا تا الان دولت ها تیم اقتصادیشون همان بودن که بودن. بنده خودم چون مدرس اقتصاد اسلامی هستم اعتقاد دارم که مدیریت‌های اقتصادی در کشور هرگز به آدم‌های خودباور اقتصاددان اسلامی سپرده نشد. دقت داری؟ یعنی منتقد اصلی اگه باشه منم. من نمی‌خوام اسم بیارم که اسم این و اون بشه، عمل کرده رو نقد می‌کنم. بله.
تشکر. سال بعدی
سال بعدی
فقط مشخصا بگید که سالتون از کدوم است. بزرگوارم شما از کدوم خبر روزه دیدید؟ اول سوال نه فهمید
تعال دستانه تویتری هستن خودتون دیدن آزاد
بعد صنایعی تعریف شد بازار
تعریف شد اسکناسش از خیلی بالاتر ولی قیمت تصدیق نمیشه. خواستم بپرسم که این صادر کننده ها بالاخره بعد از قطع درآمدهای نفتی که در واقع دولت هم ازش واهمه داشت هم الان دچار شده به حدی، چقدر میتونه تکیه کنه به ارز حاصل از صادرات در واقع محصولات غیر نفتی و اینجا مشکل کجاست؟ واقعا یک دعوای زرگری ما داریم در سطح وسیع میبینیم یا اینکه واقعا یه مشکلی هستش از سمت صادر کننده ها؟ حالا ما میبینیم که فردا جلسه گذاشته میشه، نماینده های اتاق بازرگانی با آقای همتی چانه‌زنی میکنن، بعد جلسات خیلی از سیاست های ارضی عوض میشه. یعنی بالاخره نشون میده که تاثیرگذاری وجود داره، یه نیازی وجود داره که این سیاست ها عوض میشه. آقای شیخی هم بیستاد داشتم اینجور افیدیه
من مشکل نداره پرجوش شده
شما فهمید راجع به در واقع
ولی FATF دستور این جلسه نیست، یعنی منحرف میشیم بعد جور منحرف ولی میریم توی فضایی که دیگه هزار جور بحث زیادی فرمودن راجع به پیمان های دو جانبه
چند جانبه بخره راهکار در واقع گرفتن صورت های دلار هم همین هستش دیگه. من میخواستم ببینم که اینجا ما تعاملات جهانی و مبادلات بین المللی و بانک و اینها رو خیلی در واقع عرض می‌ندیم ولی که قصه سازمان‌های بین‌المللی مثل FATF که الان جاشون رو باز کردن تو سطح دنیا و که کشورها ناگزیر هستن که استانداردهاشون رو عملیات کنن، اونجا دیگه نمی‌دونم چی میشه، اونجا دیگه منطقمون عوض میشه و میگیم اینا استکبار هم اینجا تو شهری ها میخواستم نظر شما رو بپرسم در این خصوص کنم که آیا واقعا FATF داد چون من سرچ کردم شما مثل که در اون فهمیده بودید دادن اطلاعات صرافی ها به FATF کمک کرده به جمعی اقتصادی اینا میخواستم چی این صحبت ها چیه؟ آیا اطلاعی هم دارید؟
آیا یک شما اطلاعاتش
ببینید این که عرض کردم من حدود یا کمتر از 10% ارزی که توی مملکت در اختیار بخش خصوصیه بر اساس مستندات و آماریش که هم گمرک وجود داره هم صادرات غیر نفتی که سازمان توسعه تجارت اعلام میکنه کاملا در برای همتون قابل محاسبه است که داره چه اتفاقی میفته. ولی همون 10% اگه فرض کنیم 5-6 میلیارد دلاره باز رقم کمی نیست که ما داریم راجع به 5-6 میلیارد دلار صحبت میکنیم در مملکتی که هر یه دلارش 134 هزار ریاله. دیگه اینجا نمیتونی شما بگی که آقا این رقمه کمه، رقمه زیاده و قابل توجهه. دو تا مطلب وجود داره، یکی اینکه متاسفانه بخش خصوصی ما که نقشش بسیار بسیار کوچیکه برای به حق برای منافع خودش از تریبونایی که داره صحبتایی رو میکنه و مطالباتی رو درخواست میکنه و فشارهایی رو میاره که سودش تو جیب اون کسایی میره که معروفن به خصولتی ها. یعنی شما مثلا مجموع بخش خصوصی عرض کردم که کمتر از 6-7 میلیارد دلار از دستشه، مثلا پتروشیمی ها که تقریبا بلا استثناء حاکمیتی هستن 13-14 میلیارد دلار دستشون. این میره دادهوار میکنه و شما ببینید از این پتروشیمی ها حرف نمیزنن، ساکت نشستن، از تمام اون چانه‌زنی ها بهره‌مند میشوند که حالا میتونن 50% شو نیارن با این بخشنامه جدید، ببرن یه کار دیگه باش بکنن یا آره. میخوام بگم که شما غافل نشوید که همینطور که صاحبان قدرت در بازار میتونن رسانه هایی رو در اختیار داشته باشن، بخرن رسانه رو، میتونن تشکل هایی رو هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار خودشون بود. اینم غافل نشیم که احتمال وجودش هست. نکته دیگری که وجود داره اینه که به هر حال در این مملکت بر اساس آمار رقم‌های بزرگی، حالا امسال چون آمارش در نیامده من رقم نمیگم، ولی رقم‌های بزرگی خروج سرمایه داری که اگر آمارش هم داخل کشور در نیاد بیرون، شما میتونید با یه دو تا چهار تا ببینید. آقا مثلا ترکیه میگه که از اول سال شمسی ما تا الان بیش از 1000 واحد ملکی رو ایرانی ها خریدن، چون اونجا ثبت و ربطی وجود داره. به هر حال حالا 1000 تا شما بگو 200,000 دلار رندوم بگیر ببین 200-300 میلیون دلار رفته فقط توی ترکیه، تورنتو، نمیدونم بارسلون، مالاگا، همینجوری برو گرجستان، نمیدونم ارمنستان، همه ی هر جای دنیا که ببینی ایرانی ها مشغول خرید ملکن. این خروج سرمایه از مملکت دیگه. اگر این سرمایه ها حاصل یک اقتصاد کاملا شفاف، کاملا رقابتی و کاملا آزاد بود، حاصل دسترنج یک آدمی بود که داشت کار میکرد، منطقا کسی نمیتونه بگه تو این سرمایه تو میبری تو تورنتو خونه میخری یا تو لواسون میخری، فرقی نمیکنه. اما این سرمایه ها عموما حاصل رانت های حکومتی است، عموما حاصل وصل بودن به منابع قدرته که شما میتونی بشی، نمیدونم حالا اسم نبریم بازیشون ناراحت بشه، خاوری، نمیدونم بابک زنجانی فلان، که آدم کف خیابون که نبودن. اینا به هر حال از توی سیستم قدرت اینا هن که عمدتاً دارن پول میبرن. حالا کنارش هم امکان داره یه نفری هم نمیدونم خونه شد تو نارمک بفروشه بره گرجستان یه واحدم بگیره، اینجوریش هم داریم. میخوام بگم که مبلغ زیادی داره خروج سرمایه میشه که اینا به هر حال قطعاً اینه که بانک مرکزی حواله بهشون نمیده. یه مبلغ زیادی داره صرف قاچاق میشه، باز آمار نمیدم برای اینکه واقعا سال 97 و 98 آماری منتشر نشده راجع به قاچاق. آخرین آمار مال سال 96 بود که 12 میلیارد دلار بود. حالا فکر میکنیم که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم این کم شده. قاعدتا اون نیست، برای اینکه مردم پول ندارن بخرن کالای قاچاق رو، هم همینجور که پول ندارن کالای ساخت داخل رو بخرن. در نتیجه حداقل 7-8 میلیارد دلار هم داره قاچاق میشه. فکر کنیم که 3-4 میلیارد دلار هم قاچاق خروجی داریم، اینا رو بالانس بکنیم، یه چیزی بوده 10 میلیارد دلار به هر حال داره پول کثیف غیر شفاف تو چرخه ارزی ما میگرده که قطعا منبع تأمینش صادراته و صادرات غیر نفتی است، چون از پول نفت یه راست میاد تو خزانه واقعا، یعنی این یکیش دیگه، چون پول نفت رو شرکت نفت که میشه میاد تو خزانه، اون چیزی که نمیاد تو خزانه اون چیزی که اسمش میذاریم صادرات غیر نفتی. حالا اینی که چقدرش مربوط به بخش خصوصیه و چقدرش نیست خیلی روشن نیست، ولی میشه گفت به همون اندازه سهمشون دیگه. یعنی باید بگیم آقا تو صادرات غیر نفتی ما بیش از 70% که مواد خام معدنای بزرگمونه، پتروشیمیمونه، گازمونه، میعاناتمونه، عرض به حضور شما فولادمونه، سیمانای اینا عموما خب مدیریتشونو دولت تعیین میکنه، مدیریتش مال بخش خصوصی نیست. پس 70% این تأمین قاچاق و فرار سرمایه رو بنویسید به حساب بخش خصوصی، بخش خصولتی و دولتی. به هر حال 20% به عهده بخش خصوصی نباید منکر شد که داره این اتفاق میفته. یعنی حداقل سال 1-2 میلیارد دلار هم تو این خروج سرمایه بخش خصوصی دخیله. اینی که من میگم شفافیت نیست، نمیگم چرا شفافیت فقط برای نهادهای قدرت نیست، شفافیت باید برای همه باشه. اینی که ما آدمای غیر شفافی هستیم، غیر شفافیم، عادت کردیم، اینجوری تربیت شدیم. عموم شما اگر که زن و بچه دار هستید، خانمتون نمیدونه چقدر در میارید در ماه، نمیگید. عموممون نمیگی، عموم شما حاضر نیستید که ببینید. یه زمانی رئیس جمهور، اسم برم آقای روحانی رو بخوام بگم، آقای روحانی میاد توی تلویزیون با افتخار اعلام میکنه ما سرمونو تو حساب مردم نمی کنیم. مرد حساب من تو رو گذاشتم اونجا سرتو تو حساب مردم بکنی. کجای دنیا کسی کدوم حکومتی سرشو تو حسابای مردم نکرده که ما با افتخار اعلام میکنیم؟ باید سر ناظر تو حسابای مردم باشه. تراکنش مالی در دنیا بدون ضوابط امکان نداره. شما تو هر جای دنیا برو بگو آقا من میخوام مثلا یه رقم بالای 7-8 هزار دلار رو، حالا بین 5 هزار دلار تا 10 هزار دلار رو بریزم به حساب فلان کس. یه فرم میذارن جلو، مثلا این فرم شبایی که ما درست کردیم برای 15 میلیون تومان. اما فقط این نیست که تو داری به کی میدی، علتش هم توش نوشته. باید بنویسی بابت چی دارم من اینو میدم به آقا، خریدم، فروختم. یا تو حساب‌های شخصی مردم سر نمی‌کنیم. مردم که پول ندارن بیچاره‌ها، چند درصد مردم حساب‌های شخصیشون در سال گردشش بالای میلیارده؟ بالای میلیارد مال کسیه که فعال اقتصادیه، بالای چند ده میلیارد با این تورم فعلی. حالا شما اگر تو حساب اونی که داره فعالیت اقتصادی میکنه، طبق قانون موظفه که فعالیت اقتصادیشو در حساب بانکی انجام بدهد که به اداره، به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده و تو اظهارنامه‌ش هم باید بره صورت‌های بانکیش رو ضمیمه کنه بفرسته. یعنی شما هر کدومتون بنگاهداری کرده باشید میدونید که آقا سر سال باید بری صورت حساب بانکی تو بگیری ضمیمه اظهارنامه‌ت بکنی، بگی آقا این حساب شما رو فلان بانک فلان که من دادم، اینم صورت حسابش. پس اینه که سر میکنیم توش مطابق قانون. کجا سر نمیکنی؟ توی منی که یه بنگاه اقتصادی دارم و یه حساب شخصی هم دارم. حساب شخصی تو دنیا پرسونال اکانت، مال اینه که تو گوش بخری، نون بخری، شهریه بچه تو بدی، مسافرت بری، گردش مالیش مشخصه چگونه است. اگه حالا تو حساب شخصی من یهو چند صد میلیارد تومان میاد، باید معلوم باشه بابت چی اومده. من این رو ارث بهم رسیده، معلومه باید اظهارنامه مالیات بر ارث هم ضمیمه‌اش باشه. ملک فروختم، معلومه تو سامانه ثبت اسناد موجوده که آقا این ملک شما رو فلان مال حریری بوده، فروخته 100 میلیارد تومان رفته تو ساش. پول بی حساب و کتاب تو حساب شخصی مردم برای چی میچرخه؟ این عدم شفافیت زی گردش مالی تو مملکت ما از نهاد خانواده شروع می شود تا بره بالا.
آیا شیخ در مورد تناقضی که منتقدین
افیدی افتادن؟ راجع سوال اول تو هم یه نکته رو خدمت عرض کنم. ببینیم ما اگر یک نظام جامع یک پارچه اطلاعات مشتریان در شبکه بانکی می داشتیم، هم میتونستیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم، هم تراکنش ها را همه را ثبت و ضبط میکردیم، هم میتونستیم از قاچاق جلوگیری کنیم، هم خیلی کارهای دیگه میتونستیم انجام بدیم. شبکه بانکی هم متکی به این، اولا فایلای اطلاعاتی، داده های آماری دیگه را هم میتونستیم متصل کنیم به این بانک جامع اطلاعاتی که اصطلاحا بهش میگن کور بانکینگ. اگه به اینا متصل میشد، از اون ابزارهای لازم هم که تا طراحی شد در دولت قبل، در دولت دو دولت قبل، که قرار شد اونا را در واقع پیاده کنه. اگه اونا تعطیل نمی شدن، الان ما به راحتی میتونستیم این شفافیتی که ایشون میفرمودن میتونستیم پیاده کنیم. مثلا طرح بارکد گذاری کالا، کالا از کجا آمده است و به کجا رفته، ورودیاش کجان، خروجیاش کجان، عرض کنم منبع تأمین کننده مواد اولیهش کجاست. یعنی حتی از این غبنای معاملاتی هم میتونستیم جلوگیری کنیم. بعد این بارکد مرکز شماره گذاری کالا رو مثلا تعطیل کردیم که باز جز ابزار اینا بود، دو سه تا ابزار دیگه طراحی شد که همه اینا رو تعطیل کردن متاسفانه. خب اون کار اگه صورت میگرفت به همون هدف و مطلوبی میرسیدیم که ایشو الان فرمودن. پس این کوربنکینگ لازمه شفاف سازیه، بخصوص جلوگیری از فرار مالیاتی. ببین عزیزان، من حساب کردم اگه فرار مالیاتی در حد 90 درصدش جلوگیری بشه، 10 درصدش هم بذاریم به حساب ضایعات. معمولا تو نظام اقتصادی تو هر فعالیتی یه ضایعاتی وجود داره. بالاخره عمر ما هم همینطور ضایعات داره، مثلا یه بخشیش به دلیل عرض کنم وجه کنم متلگویی آقای حریری تو این جلسه به بنده که مثلا میخواد اس بیاره، میخواد از من با متلگ اجازه بگیره. نه آقا اس بیار آقا جون، مگه من پدر پسر خاله شون به من چی؟ هر کسی میخواد اس بیار، من هم میتونم اسمایی بیارم که شما حساسی، ولی حساس نیده، ولی من حساسم، من به حق حساسم، به باطلم حساسم. آدم بیرگ حق و باطل سرش نمیشه. خب شما هم الحمدلله همکیش مایی، شما هم همکیش مایی، مرد مسلمانی هستی، بالاخره آدم عاقل بالغ و اهل تجربه‌ای، تو بازار بودی انصافا، اطلاعاتت هم خیلی خوبه. حالا حیفه، ما هم دوست داریم از شما استفاده کنیم، ولی شما به سلام مقدماتت بیشتر از مؤخراتت شد. خب عیبی نداره، اینم بالاخره گاهی منم بعد عادتم تو صحبت کردن حاشیه‌ام زیاد میشه، عذرخواهی میکنم. برای کوربنکی لازمه اصلاح اقتصاد ماست، همین نظام یک پارچه اطلاعات مشتریان که مستقر میشه تو شبکه بانکی، به اصطلاح مدیریتش دست بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی میفته. بانک‌ها رو هم اینطوری میتونیم کنترل کنیم که پول به کجا دادن، از کجا گرفتن، به کجا دادن. خب شبکه بانکی هم میدونی یکی از معضلات ما شبکه بانکیه، که اگر راجع به اینم سوال داشتید بفرمایید، که راجع به نظام، راجع به اصلاح نظام بانکی هم مطالب فراوانی دارم خدمت عرض کنم. راجع به FATF که فرمودی، عرض کنم خدمتتون، به هر حال این نهاد تأسیس شده که یک روزی به اصطلاح به درد اون طراحاش بیفته بخوره. الان اون روزه. ببینید اینا از هر اهرمی استفاده کردن که مانند ایران رو کنترل کنن. دقت کنید، دقت کردی، الان مثلا تو این برنامه برجام اینا هدف غاییش هم اگه این نمی بود، بالاخره یک مانع و راده‌ای به نام FATF داشتن که میتونستن اونجا ایران کنترل کنن. این هم نه در از ما بشنوید، از حرف اروپایی‌ها بشنوید که اخیراً شرط کردن که ایران حتما باید بره عضو FATF بشه. یعنی منظور اینه که اگه اینجا نتونستیم صد بزنین جلوی این آبتونه بگیریم، ولی اونجا براتون طراحی کردیم که جلوتونه بگیریم.
من میتونم همجوری؟
بله بفهم.
در مورد چین نگرانی هستش آیا؟ در مورد چین بس FATF و حالا عدم تعامل
من ترجیح میدم راجع به FATF صحبت نکنم.
نه نه، فقط نکتم اینه که شاید بحثی داره باز میشه در مورد
FATF در مملکت ما تبدیل شده به یک موضوع کاملا سیاسی امنیتی و من چون ابعاد امنیتی و سیاسیش رو نمیدونم ترجیح میدم راجعش صحبت در مجامع عمومی نکنم. خدمت آقای رضایی در مجمع تشخیص مصلحت بوده ایم، عرض کردیم در شورای امنیت ملی خواستنمون رفتیم، نظرمون رو عرض کردیم، هر جای دیگری هم بخوان من نظرم رو به صراحت عرض میکنم خدمتتون. اما موضوعات تخصصی رو به سطح جامعه کشیدن ابتذال یک موضوع تخصصی است که متاسفانه تو مملکت ما بابه و برای به ابتذال کشیدن یک موضوع تخصصی میشود 1001 انگ سیاسی براش تعریف کرد. من وارد نمیشم.
من سوال مشخصا میپرسم، اگر سلام
کنید جواب بدید. سلام علیکم. میخواهید بفرمایید که در رابطه با بانکداری با مبادلات بانکیمون با چین مشکل FATF خودشو نشون میده؟ بله نشون میده.
ادامه
سوال دارید.
خبرگزاریه؟
تقریبا. من
مدیر مسئول خبرگزاری. من یه تقاضا بکنم چون دوستان رسانه هستم. من خواهش می‌کنم که اگر از این مطلبای من چیزی خواستن نقل بکنن کامل نقل بکنن. این چند روزا دوچار یه بی اخلاقی شده بودیم. یه تیکه از یه جایی رو یه 3 دقیقه از یه صحبت 25 دقیقه‌ای رو میشه. آخه
چون جسارتم نمی‌فهمم که FATF رو گذاشتن که
شما نمیگی تو یه نقشه، میگی شما زمانی که بانک مسکن رو وا کردی نقشه داشتی امروز منو بگیری.
تو آدرس خونه رو میخوای بگیری،
اینه میگی
آدرس خونه من رو میخوای در بیاری، برای میخوای از مسلمانم پول بدی. نه تو نقشه داری، یه قانون بین‌المللیه. من میگم نسبت به اون قانون بین‌المللی درست
نه، یه قانون نیست،
یک کنوانسیونه،
یک استاندارد بین‌المللی شده،
لیست بین‌المللی، یه توافق.
یه
توافق
بین‌المللیه. نسبت به اون توافق دارن همه کار میکنن. آقای قرائتی بابا کشتی مگه برای ما نیست؟ چرا دو بنده میکوچن؟ اگه زورت میشه بگو بابا شهریان کن باشه. آقای قانون بین‌المللی گفتن دو بنده باشه.
آخه خوب شده اون موقع ما کشتی میگرفتیم که اصلا بالاتر همون اوریان بود. خدا پدرش بیا بود. اگه کشتی مال ما ما فقط یه شورت تر اون که کشتی میگرفتیم.
جواب در سوالت نافته است. بله اونا همونا الان داشتم اونا عرض میکردم. این عزیز من اونا یه چیزی طراحی کردن که اینجا جلوتو بگیرن دیگه. جواب در سوالته. بله اونا فهمشو میکشه دیگه که چه کار بکنن دیگه. اگه میتونی راه در رو پیدا کن. اینه.
میتونی راه در رو. بسیار حرف درستی.
آره.
میتونی در رو
ازیم. حالا. نه مسئله به این نمیخوره. آره مثل اون قضیه سویفته، مثل این بند کردن مثلا آقایون به سویفته. مگه تنها پیام رسان سویفته؟ الان چین پیام رسان ابداع کرده، روسیه پیام رسان ابداع کرده. خب دو سال بارکلا اینا میتونه بله با فامیل ما میتونیم فامیلش بشیم.
آره میتونه فامیل روس
باشه، مثلا فامیل چین هم میتونه بشه. مگه حتما باید فامیل آمریکا بشیم با؟ آره دقت کن، صبر کن راجع به آیه چیز عرض کنم. ببین عزیز من، یکی از بندگیرهای FATF اینه که یک مرکز به اصطلاح تهیه اطلاعاتی، مرکز اطلاعاتی باید تشکیل بشه به اسم FIU و این موظف کردم و اومد تو وزارت اقتصاد دارایی تشکیل شد. FIU تشکیل شد،
یعنی FAU
همین
FIU.
خب حالا
مرکز وارد
اطلاعات، آره این تشکیل شد اونجا. بنده این حرفه که تو رسانه ها پخش شده زدم، اطلاعاتم موثقه از کسیه که خودش تو همین به اصطلاح نه تو وزارت اقتصاد دارایی بوده، تو بانک مرکزی هم بوده، مستند آدمی بوده که رده بالا هم بوده. این حرف مستند که اینا چون به هر حال اومدن هموار همکاری کردن با FATF، اومدن اطلاعات صرافی ها رو منتشر کردن، دست ما را که باز بود از طریق صرافی ها مبادله ارز انجام میدادیم بستن. خب نه اون موقع
ما میگیم شما بیا برو تو سامانه نیما بگو ارز کجا دارم، صرافا رم لیست سامانه نیما.
شما اینه الان باید برید بیشتر بررسی کنید.
شما
اما دلیل نمیشه من بگید برید بیشتر حرف من قبول نداری دیگه.
آخرین سوال مهمان درجه دوی.
نه اگر سوال میکنی سر حرفت وایسا، بعدم شوخی نکن. دقت کن اینجا جدیه، ما با هم شوخی نداریم. من اگه چیزی بلد نیستم میگم بلد نیستم. اطلاعات من بعد از اون بیشتر نیست، برای اینکه بعدش دنبالش نکردم. اون موقع که این اطلاعات پیدا کردم بهم رسید، اون در مصاحبه داشتم اشکالات FATF میگفتم، از جمله اشکالاتش اینه که این مرکزی که تشکیل میشه فردا ایقد سلطه داره این مرکز، یعنی مشرف میشه حتی بر وزارت اطلاعات، یعنی وزارت اطلاعات ما هم باید اطلاعات خودشه به این مرکز بده، اونم بفرسته برای FATF. بله دیگه، بله تو اینطوری نیست، شما برو FATF بیشتر مطالعه کن. من که مطالعه کردم به این نتیجه
آقای قالیباف سوالتونو آقای قالیباف
شما بعدم سیاسیش نکن.
گفتم وارد حوزه FATF
نه وارد سیاست نشو.
مشخصا سوالتون از کدومی که بزرگ بفهم
آیش سوالم هم در مورد بازم متشکره و این که به عنوان یه فعال مشخصی نه به عنوان نماینده اتاق عمومی ها به عنوان یه فعال مشخصی سیاست های بانک مرکزی توی یک سال گذشته برنامه هایی که بوده و اینها رو اخیرا بازم متشکر چطور ارزیابی میکنید و چه تأثیری توی بازار ارز
ببینید اگر حمله بر جانبداری از کسی نشود، اگر حمله بر این که نشه که من کدوم گروه سیاسی رو چیز کنم، چون که خوشبختانه در همین دولت ما دو تا مدیر بانک رئیس بانک مرکزی داشتیم، من خدمت شما عرض بکنم که در دو سه دهه اخیر کسی رو توانمندتر از این چند ماهه آقای همتی برای مدیریت بر بانک مرکزی ندیدم. هیچ نه کارمند بانک مرکزی هم نه یک ریال با بانک مرکزی مبادله دارم، نه با آقای همتی رفاقت خاصی دارم، کما اینکه راجع به دلار 4200 تومانی منتقدشون هستم. اما خدمت شما عرض بکنم که به هر حال ما توی این به خصوص تو همین 7-8 روز 20 روز اخیر ما سه تا موضوع داشتیم که هر کدومش تو تاریخ اقتصاد سیاسی ما میتونست قیمت دلار رو بهتر کنه. نفت کش زده شد، نمیدونم اون پهباد زدیم، نمیدونم ژاپن اومد وزیر، ولی دیدید که تونستن بازار رو کنترل بکنن همش اعتبارش رو نمیدیم به بانک مرکزی، یه بخشیش هم اینه که بازار تو نقطه های اشباعه از نظر تلاطم، اما به هر حال هنوز هم تو همین ایام ما دلار 19 تومانی رو تاچ کردیم تو بازار، احتمال اینکه باز میپرید میرفت تو اون حساب باید وجود داشت. اجازه بدید که در این انتقادایی که داریم نکات مثبت رو هم بگیم که آقای همتی یک آرامشی به هر حال به بازار دادن و تونستن نوسانات رو کنترل کنن در بدترین شرایط ارزی تاریخ چند دهه اخیر ما. یعنی ما لااقل از بعد از دولت آقای هاشمی هیچ وقت اینقدر اوضاع ارزیمون خراب نبوده از نظر ارز نفتی که بانک مرکزیش برازه که الان بوده. این که بانک مرکزی خوب مدیریت میکنه به جای خودشه، اینی که بازار متشکل ارزی چه کاری قراره بکنه، اینجا هم باز من پوینت مثبتی رو برای بانک مرکزی قائل میشم، به دلیل اینکه ببینید ما چند دهه هست لااقل میتونم تا جایی که ذهن من یاری میکنه از زمان آقای نوربخش و عادلی و اینا، بانک مرکزی چون که به اون دلیل پیش گفته‌ای که عرض کردم برای اینکه بازیگر انحصاری بازار ارز در مملکت ما بانک مرکزی است و دولته، بانک مرکزی همیشه در بازار ارز دخالت می‌کرده، چه بالاست چه خوبه چه پایینه چه بده هر جوری هست با هر دیدگاهی، این بانک مرکزی است که داره این بازار رو شکل میده، برای اینکه عمده منابع دست اونه و میتونه یه روزی جمع بکنه یه روزی بریزه تو بازار. تا حالا سیستم اینجوری بود که یه چند تا صراف بانک مرکزی داشت، بهش میگفتن صراف‌های معتمد بانک مرکزی، همتون شنیدید. یه روزایی مثلا میگفتن تو فردوسی هنوز قیمت بانک فلان نیومده تا دلار قیمت بذاره، یکی از بانک‌ها شده بود صراف معتمد بانک مرکزی. یه مدت اون آقایی بود که تو خیابون دکتر بهشتی بود که گرفتنش، و یا گروه‌های این چنینی، اینا از طریق منابعی که بانک مرکزی بهشون میداد و در خارج از کشور مثلا دبی حالا ترکیه و بازار رو صبح میدیدی که ساعت 11 هم قیمت در میومد. حالا هنوز هم همون روال رو داریم چون باید بازارهای کشور همسه همون راه میفتادن تا ما بازار رو بگیم، اینا تو بازار ارز ما ارائه میکردن، هم حواله هم اسکناس. یعنی دو تا سیستم وجود داشت، یه سیستم حواله بود یه سیستم اسکناس که صرافای معتمد بانک مرکزی انجام میدادن. در طول این 20 سال هم این صرافای معتمد بانک مرکزی اگه نگم همشون، اکثریت قریب به اتفاقشون به اعتماد بانک مرکزی خیانت کردن و این پولا رو برای خودشون خیلی شد چیز کردن. تو این دو سه ساله لااقل دادگاهشون دیگه احتیاج به اسم بردن از افراد نداره، چون یه سریشون مرحوم شدن، یه سریشون هم که هستن گرفتارن، یه سریشون هم که بیرونن انشالله که گرفتار بشن. اینا با پول ملت، من وقتی میگم پول بانک مرکزی این پول ملت، اختیار بازار رو میگرفتن دست تو رقمهای بزرگ، مثلا در طول یک سال بالای 7-8 میلیارد. حالا حساب بکنید که مثلا هر یه دلاری 50 تومن هم برای خودشون این برون برمیکردن، تازه با انصافهاش ببینید چه رقمهایی و چه کارتلهایی تشکیل میشد که بازار ارز رو علی رغم اینکه میگفتیم بانک مرکزی داره اداره میکنه، بانک مرکزی پول رو تزریق میکرد، معتمدینش که به اعتمادش خیانت میکردن بازار رو تقریبا اداره میکردن. این موضوع که اسمش رو شما گذاشتید بازار متشکل ارزی، اسمی که من براش دارم اینه که صرافی بزرگ بانک مرکزی، اسم درستش اینه، چون نه بازاره نه متشکله، یک صرافی بزرگی است که نماینده بانک‌های دولتی، نماینده بانک‌های خصوصی و کانون صرافان، اینا هیئت مدیرش تشکیل به اضافه دو تا از کارمندای بانک مرکزی، اینا هیئت مدیرشن. یعنی این صرافی بزرگی است که بانک مرکزی تشکیل داده و از اون تاریخ دست خورده پا رو به عنوان صراف معتمد از تو بازار جمع میکنه. این یک قدم به جلوست، برای اینکه اگر که البته اینکه دارم میگم هنوز چون رو کاغذه، ما داریم راجع به چیزی که رو کاغذه صحبت میکنیم، تجربه تاریخی بنده نشون داده که اونچه که رو کاغذه وقتی بره اجرا میشه میتونه یه چیز دیگه از توش درآد. اونچه که رو کاغذه یعنی اندکی شفاف شدن معاملات ارزی در کشور و به این دلیل من بهش اعتبار میدم و تشکر میکنم از کسی که این رو کاغذ آورده. در جریان اجرا باید ببینیم چجوری مدیریت میشه.
کاغذه. چرا آقای نامه‌اش هم چیز شده؟
عرض کردم نماینده اتاق بازرگانی و سخنگوی اتاق بازرگانی نیستم. اتاق بازرگانی هیئت رئیسه داره و سخنگو داره. قاعدتا اخلاقا من نمیتونم جای اون، چون در خیلی از موارد ببینید من حدود 30 سال در اتاق بازرگانی به عنوان فعال اقتصادی و فعال اتاق بازرگانی در مناسب مختلف بودم و هیچگاه جزو اکثریت نبودم، همیشه جزو اقلیت منتقد به سیاست‌های اتاق بازرگانی بودم. تا دولت فخیمه فعلی تحملم می‌کردند به عنوان منتقد در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، با این دولت که اومد همینم تحمل نکرد. نه، اتاق ایران چین یک تشکلی است، مجموعه اتاقه ولی در حوزه تخصصی چین، اما هیئت نمایندگان اون جایی است که به حساب میشه کره اصلی اتاق. اینه که من بگم، من عرضم اینه که اصلا اتاق بازرگانی هیچ کار است تو مملکت، چه جوری میخواد چون دنبال تست؟ نه آخه این که اصلا اون 6 میلیارد دلاری هم که مال بخش خصوصی بوده تحت نظر و انقیاد و نظارت بانک مرکزی اتاق بازرگانی نیست، برای اینکه اتاق بازرگانی اصلا چنین نقشی نداره. اتاق بازرگانی یه قانون داره که 6 صفحه است تو کاغذ آچار که پرینت بکنید. نه 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 نه، اونم به اونم مثل دفتر پلیس و اضافه ده میمونه. وزارت بازرگانی یا وزارت سمت فعلی کارت بازرگانی صادر میکنه، این مسئول جمع‌آوری مدارک او امضای آخر میزنه که آقا مدارک این کامل بود، میره اونجا تو وزارت خونه براش کارت صادر میکنه. میخوام بگم نقش اتاق بازرگانی ساده ترین شکلی که میخوام به شما بگم اینه که اتحادیه صنف تجاره. شما هیچ وقت از اتحادیه صنف مثلا خاربار فروش که توقع نداری که تأثیر فلان بذاره.